دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 15 مهر ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 7 اکتبر سال 2017 میلادی، یک روز مانده به جشن مهرگان. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، آزاده اسدی.
متشکرم، بکتای سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه خبر خبرگزاری رویترز را در مورد آمادگی ایران برای مذاکره در زمینه جنبه‌هایی از برنامه دفاعی موشکی تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی گفته است جمهوری اسلامی ایران بارها در مواضع علنی و دیدارهای دیپلماتیک با مقامات خارجی بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه‌های دفاعی خود تاکید کرده و این برنامه‌ها را مغایر با قطعنامه 2231 نمی‌داند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک منبع ایرانی که نامش فاش نشد گزارش داد ایران به قدرت‌های جهانی گفته است آماده گفتگو درباره برخی جنبه‌های برنامه موشکی است. دو مقام آمریکایی نیز که نامشان فاش نشده به رویترز گفتند این پیشنهاد از طریق دادن اطلاعات به برخی رسانه‌ها و از طریق عمان منتقل شده است. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود برنامه موشکی ایران و همچنین فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران نقض روح توافقنامه هسته‌ای برجام است. ایران اما می‌گوید موشک‌های تولیدی‌اش قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارد و از این رو فعالیت‌های موشکی‌اش ناقص قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. کمیسیون اروپا اعلام کرد تمام طرفهای توافق اتمی گروه 5+1 با ایران باید به تعهدات خود پایبند بمانند. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفته است توافق اتمی گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران تاییدیه شورای امنیت سازمان ملل را دارد. سخنگوی کمیسیون اروپا برجام را راه حل قابل دوام و دراز مدت برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا هفته آینده نظر خود را درباره برجام اعلام کند. آقای ترامپ و مقامات دولت او بارها گفتند ایران به روح این توافق پایبند نیست. تهران نیز بارها واشنگتن را به پایبند نبودن به روح برجام متهم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برخی تحریم‌های اقتصادی علیه سودان پس از 20 سال لغو می‌شود. بنابراین بیانیه لغو تحریم‌ها علیه سودان بر اساس اقداماتی از جمله پیشرفت در زمینه مسائل حقوق بشر و مقابله با تروریسم صورت می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید لغو تحریم‌ها که نتیجه 16 ماه تلاش دیپلماتیک است از روز 20 مهر ماه اجرا خواهد شد. این روند که بیشتر از سوی دولت باراک اوباما آغاز شده بود با مخالفت گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو بود. به گزارش خبرگزاری‌ها دولت ترامپ اجازه می‌دهد تا شرکت‌های بیشتری از ارائه خدمات رایگان پیشگیری از بارداری برای زنان خودداری کنند. در چارچوب لایحه مراقبت مقرون به صرفه اوباماکر، بیشتر شرکت‌ها بجز عبادتگاه‌ها ملزم شده بودند خدمات رایگان بیشتری را برای پیشگیری از بارداری برای زنان ارائه کنند. اما در بازنگری اخیر دولت آمریکا به دلایلی که اخلاقی و مذهبی توصیف شده، در صدد است به کارفرمایان بیشتری در بخش عمومی اجازه دهد تا از ارائه خدمات رایگان در زمینه داروهای ضد بارداری بکاهند. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران درباره دلیل و چگونگی بازداشت برادرش ابراز بی‌اطلاعی کرده است. پیشتر وبسایت تابناک در گزارش اختصاصی از بازداشت مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری خبر داده بود. اسحاق جهانگیری در صفحه شخصیش در اینستاگرام نوشته برادرش مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور از مرگ روزانه 43 تن در حوادث رانندگی کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تقی مهری گفته است از سال 77 تا پایان سال گذشته 459 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند. پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود 43% معلولان تحت پوشش بهسیستی به تصادفات رانندگی مرتبط هستند. و مدیر فرودگاه آقاجاری در استان خوزستان روز جمعه اعلام کرد هواپیمای فوکر 100 شرکت کارون که تهران را به مقصد این شهر ترک کرده بود هنگام فرود دچار سانحه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمس گفته صبح جمعه هنگام فرود یکی از شهرهای عقب هواپیما پس از تماس با باند فرودگاه از بدنه جدا شد. بر اساس این گزارش همه مسافران سالم هستند.
آزاده اسدی اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این مجله. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر عدم تعهد جمهوری اسلامی به روح توافق هسته‌ای و لزوم پایان ستیزه‌جویی‌اش.
مسیری که ایشون دارن برای راضی کردن هواداران خودشون این هستش که بگن که تایید نمی‌کنن این برجام رو.
در مورد ایران اختلاف اونقدرها هم که فکر میشه زیاد نیست بین اروپا و آمریکا.
اعطای نوبل صلح به ائتلافی از جامعه مدنی بین المللی برای برچیدن تسلیحات هسته‌ای در عالم.
پیام این جایزه مخالفت با مسابقه تسلیحات اتمی که متاسفانه مدتی در جهان شروع شده.
تکرار اتهام نقش آمریکا و اسرائیل در همه پرسی اقلیم کردستان عراق از جانب مقامات جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی در طول این تاریخ 30 سالش همیشه یک دیگری نیاز داشته و این دیگری همیشه اسرائیل در درجه اول، بعد از اون آمریکا بوده.
معامله نفت ایران در ازای کالا و خدمات روسیه در شرف اجرا به گفته مسکو.
Как вы знаете, между нашими странами действует меморандум о сотрудничестве.
این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا. پیشاپیش اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای، دونالد ترامپ بار دیگر از این توافق انتقاد کرده و جمهوری اسلامی را متعهد به روح توافق هسته‌ای ندانسته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرده که باید به ستیزه‌جویی مستمر جمهوری اسلامی پایان داد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتقاد دوباره دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران در آستانه اعلام تصمیم نهایی‌اش درباره این توافق. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با فرماندهان نظامی این کشور بار دیگر گفت حکومت ایران به روح توافق هسته‌ای پایبند نبوده است و به گفته او از تروریسم حمایت می‌کند. آقای ترامپ گفته حکومت ایران خشونت، خونریزی و هرج و مرج را در سراسر خاورمیانه گسترش می‌دهد و به همین دلیل باید به گفته او ستیزه‌جویی مستمر و بلندپروازی هسته‌ای‌اش متوقف شود. او همچنین وعده داد در نشستش با وزیر دفاع و مقام‌های ارشد نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو خواهد کرد، اما درباره تصمیمش در این زمینه توضیحی نداد. هرچند دقایقی بعد در زمان عکس گرفتن با فرماندهان و همسرانشان گفت شاید این آرامش قبل از طوفان است. او البته در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا طوفان مد نظرش مربوط به ایران یا موضوع دیگری است، تنها پاسخ داد به زودی خبردار خواهید شد. همزمان با اظهارات اخیر دونالد ترامپ، خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دولت آمریکا که نامش را اعلام نکرد گزارش داد که هفته ای آینده دونالد ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد و با این تصمیم عملاً سرنوشت برجام را به کنگره آمریکا واگذار خواهد کرد، اتفاقی که در روزهای اخیر از جانب بسیاری از تحلیلگران پیش بینی شده است. امید معماریان، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این اتفاق میگوید:
به هر حال آقای ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی بارها از توافق هسته‌ای به عنوان یک فاجعه نام برده بودند و در سخنرانیشون در سازمان ملل گفتن که این خجالت‌آور هستش. بنابراین مسیری که ایشون دارن برای راضی کردن هواداران خودشون این هستش که بگن که تایید نمی‌کنن این برجام رو. در واقع توپ رو به زمین کنگره آمریکا خواهند فرستاد. برجام در دست کنگره خواهد بود و باید دید که آیا کنگره تحریم‌هایی رو اضافه خواهد کرد، محدودیتی که وجود داره، یعنی که تحریم‌های اضافه نخواهد کرد.
واگذار شدن تصمیم‌گیری درباره برجام به کنگره آمریکا حالا نگاه‌ها را متوجه این نهاد قانون‌گذاری کرده است. دو روز پیش گروهی از سفرای اروپایی و اتحادیه اروپا در واشنگتن با نمایندگان ارشد حزب دموکرات در کنگره دیدار کردند تا نظر آنها را درباره برجام جلب کنند. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از طرف‌های مذاکرات هسته‌ای به شدت از برجام دفاع می‌کند و خواستار پایبندی آمریکا به این توافق است. روز جمعه ساعاتی بعد از بیان اظهارات دونالد ترامپ علیه برجام، یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا در بروکسل برجام را توافق موفقی دانست و از همه طرف‌ها خواست تا به آن پایبند بمانند. امید معماریان با اشاره به چنین مواضع و مخالفت‌های طرف‌های دیگر سرنوشت برجام را پس از ارجاع احتمالیش به کنگره چنین پیش‌بینی می‌کند.
برای آمریکا خیلی هزینه زیادی خواهد داشت که بخواد رو برجام رو در شکل فعلی خودش نقض بکنه، چون یک توافق‌نامه بین‌المللی هستش و اگر بخواد که بر اساس برنامه هسته ایران رو تحریم جدید بکنه، کشورهای اروپایی بارها گفتن که این مسئله وقعی نخواهند گذاشت و کار خودشون رو خواهند کرد. برای این گزینه خیلی دشواری خواهد بود اینکه بخوان که تحریمایی بذارن که دقیقاً مستقیماً ربط خواهد داشت به برنامه هسته. اون چیزی که برای کنگره آمریکا باقی میمونه و طی ماه‌های گذشته سیگنال‌هایی را در این خصوص فرستادن این هستش که برجام به همون شکلی که هست باقی بمونه و تحریم‌های گذاشته نشه که در واقع برجام نقض بشه اونجوری که در متن برجام هست، ولی تحریم‌های گذاشته بشه یا محدودیت‌های اقتصادی گذاشته بشه که مثلا برخی از مؤسسات در ایران رو هدف قرار بده، مثلا سپاه پاسداران رو یا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران رو و یا صنایع نظامی ایران، صنایع موشکی ایران. و اگر که تحریم‌های جدیدی در این خصوص صادر بشه به ایران فشار زیادی خواهد آورد، ولی خب نقض برجام محسوب نمیشه.
با وجود اختلاف نظرهای اروپا با آمریکا، برخی تحلیلگران میگویند ممکن است با اصرار آمریکا مواضع اروپا به آمریکا نزدیکتر شود. از جمله این تحلیلگران مهدی مصطفوی کارشناس مسائل بین المللی مقیم پاریس است.
اینکه آقای ترامپ در اروپا و در افکار عمومی اروپا و بین رهبران اروپا مقداری ایزوله هستش و این رفتار اروپایی ها نمیپسندن یک واقعیتی است که هر روز ما در موارد مختلف با اون برخورد میکنیم. اینکه در مورد ایران هم اروپایی ها نظر دیگه ای دارند و ترجیح میدن که برجام نگه داشته بشه، این هم مسلمه. اما اخیراً صحبت‌هایی که آقای مکرون کرده و انگلستان و آلمان هم حدوداً همین صحبت‌ها رو کردن، ما رو در مقابل یک مسئله جدیدی قرار میدن، برای اینکه اروپایی‌ها مدعی شدن که برجام باید بهش پایبند بود و توافق بسیار خوبی است، اما دو مذاکره باید با ایران صورت بگیره، یک مذاکره درباره موشک‌های بالیستیک و دیگری مذاکره درباره بعد از برجام. یعنی ما در واقع مواجه هستیم با درخواست مذاکره درباره دو مسئله دیگه. این تقریبا همون نتیجه رو میده که آقای ترامپ خواستارش هستش و اگر این درخواست از سوی اروپایی‌ها صورت بگیره، میتونیم بگیم که اروپایی‌ها رفتن به اون راهی که آقای ترامپ نظر داشته از آغاز، که ایزوله کردن ایران باشه، برای که ایران توانایی وارد شدن به مذاکرات دیگری تو در کوتاه مدت نداره. پس از این نظر در مورد ایران اختلاف اونقدرها هم که فکر میشه زیاد نیست بین اروپا و امریکا.
در اظهار نظر دیگری پس از صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهوری آمریکا در زمینه باقی ماندن در توافق ایران و قدرت‌های جهانی تصمیمی به گفته او متعادل اتخاذ کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده که جمهوری اسلامی آماده است تا در مورد زرادخانه موشکیش با پنجه به علاوه یک وارد گفتگو شود، ولی ساعتی پس از انتشار گزارش رویترز سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را به شدت تکذیب کرد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
دولت ایران به 6 قدرت بزرگ جهانی پیشنهاد کرده تا در مورد برنامه و زرادخانه موشکیش وارد گفتگو شود و به این ترتیب از تنش بر سر برنامه موشکی بکاهد. این متن خبری بود که نیمروز آدینه به وقت شرق آمریکا از سوی خبرگزاری رویترز مخابره شد. رویترز گفته است که این گزارش را از منابع رسمی دولت‌های ایران و غرب دریافت کرده. رویترز در این گزارش اختصاصی اضافه کرده که ماه گذشته در نشست‌های حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی، ایران به نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهانی گفته که برای رفع نگرانی‌ها می‌تواند بر سر برنامه موشکی خود با آنها وارد گفتگو شود. از طرفی منابع غربی این نکته را که موضوع در دیدار ماه گذشته محمد جواد ظریف با رکس تیلرسون و سایر وزیران گروه 5 به علاوه 1 مطرح شده تایید نکردند. با این حال دو تن از مقام‌های آمریکایی گفتند که دولت ایران اخیراً با انتشار خبرهایی از طریق منابع سومی مانند دولت عمان برای زنده نگاه داشتن این اندیشه کوشیدند. یک مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا هم به رویترز گفته است که پیشنهاد ایران در هفته‌های اخیر به واشنگتن رسید. خبرگزاری رویترز می‌افزاید که رویکرد جدید ایران پس از توصیف اخیر دونالد ترامپ از توافق اتمی با صفت شرم‌آلود و بدترین توافق آشکار شد. رویترز در ادامه گزارش گفته که موضوع گفتگو بر سر برنامه موشکی ایران میتواند گامی در رسیدن به توافقی باشد که به باور برخی از طرفداران توافق اتمی مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه را متوقف کند و از میزان تنش‌ها میکاهد. ولی در تهران خبرگزاری مهر بعد از ظهر جمعه از قول بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش رویترز را تکذیب کرد و گفت که دولت ایران برنامه‌های دفاعی موشکی را حق مسلم خود می‌داند. بهرام قاسمی به خبرگزاری مهر گفته است که جمهوری اسلامی بارها به طور علنی و در دیدارهای دیپلماتیک و نیز مصاحبه‌ها توسط محمد جواد ظریف در سفر اخیر به نیویورک بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه دفاعی خود تاکید کرده و آن را مغایر قطعنامه 2231 شورای امنیت نمی‌داند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در مراسم روز ارتش در تهران بر تقویت برنامه موشکی تاکید کرد.
نه تنها موشک هامون را تقویت می کنیم، بلکه نیروی زمینیمون، نیروی هواییمون، نیروی دریاییمون.
با این حال خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد دولت ایران که نخواست نامش فاش شود تاکید کرده که مصلحت‌گرایانی چون حسن روحانی، محمد جواد ظریف و برخی فرماندهان سپاه پاسداران در مورد پیشنهاد گفتگو چندین دیدار با آیت الله خامنه ای برگزار کردند. به گفته این مقام ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی چندان به پیامد این گفتگوها خوشبین نبوده و به آمریکا اعتماد ندارد. ولی دیگران استدلال کرده اند که داغی و تنش‌ها بر سر برنامه موشکی میتواند با گفتگو کاهش یابد و حل شود. گفتگوها در این زمینه هم به موضوع توقف و یا پایان دادن به برنامه موشکی نخواهد پرداخت، بلکه به ابعادی از برنامه موشکی متمرکز خواهد شد که موشک‌های را با برد مشخص در بر می‌گیرد. در این زمینه ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی بر مانیتور کردن فعالیت‌های ایران در زمینه موشک‌های بالستیک تأکید کرد. یک مقام دولتی ایران هم به رویترز گفته است که درباره مسئله اتمی ایران دیپلماسی کارگر افتاد و اختلاف بر سر برنامه موشکی هم می‌تواند از طریق گفتگو برطرف شود. با این حال رویترز در پایان گزارش اختصاصی خود از قول مقام‌های غربی می‌گوید که دولت آمریکا پیشنهاد ایران را مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که ظریف تاکتیک تفره رفتن و تأخیر را به کار گرفته است.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد و رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما در باره مسائل روز.
در گفتگوهای هستی بین ایران و پنج به اضافه یک سر آمریکایی کلا رفت، بخاطر سر غربی هم کلا رفت، بخاطر اینکه هدفشون این بود که رژیم آخوندی کلا از بین بره، که داشت از بین میرفت و آخوندها مجبور شدن که به جامعه بین‌المللی تعامل کنن، گفتگو کنن، کوتاه بیان. بنابراین آقای ترامپ یه را بیشتر نداره و اونم این هستش که تایید کنه برنامه هستی ایران و بس کنگره رو باید بذاره که تحریم ها بیشتر بشه، چون هدفش این بود که جلوی ایران نظام آخوندی گرفته بشه. نظام آخوندی بسیار پررو و وقیح‌تر شده نسبت به گذشته، به برنامه های خودش راسخ‌تر شده، حقوق بشر رعایت نمی کنه.
آقای ترامپ هم میگه قد دوشو برو بازی نکن، خب قباد تو هم داری دروغ میگی، تو هم مثل اینایی فرق نمی کنی، مرد باش تمومش کن، دروغ میگه، فقط میخواد به این عربا اسلحه بفروشه، هیچ چیز دیگه نداره، نقشه این با ایرانه، با هم کار میکنن، با هم نون میخورن.
آن وقت که مردم وابسته بودن به این دروغ های اینا، همه رفتن جبه و جنگیدن و آخر سرم حالا نمیگم شکست، ولی قبول کردن و عراق حدودا شکست دادن. ولی امروز ملاها میخوان یک جنگ دیگه را بندازن تو منطقه. اما یادشون باشه آن زمان مردم به اینو پشتیبانی میکردن و میرفتن، امروز دیگه کسی نمیره برای جنگ، فقط میخوان کشت و کشتار را بندازن، مردم رو بدبخت کنن.
با سلام، من یک مسلمان هستم، خیلی متاسف شدم، خیلی متاسف هستم برای بعضی از کشورهای اسلامی که دارن اسلامو نابود میکنن. دارن، چه وصله های اسلام که نمیچسونن دین محمد رسول الله را دارن ضربه میزنن، با یک قانون های مندرآوردی دین اسلام را دارن تضعیف میکنن. افسوس افسوس، من حسرت میخورم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیته نوبل صلح مراسمی در اسلو پایتخت نروژ روز جمعه برنده جایزه نوبل صلح سال 2017 میلادی را اعلام کرد که این جایزه به کمپین بین المللی برچیدن تسلیحات هسته‌ای رسید که 10 سال پیش پایگذاری شد به خاطر فعالیت‌هایش در ریشه‌کن کردن تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و همچنین کوششش برای اجرایی شدن پیمان منع تسلیحات هسته‌ای در جهان. این تشکل بین المللی که ائتلافی است از جوامع مدنی مقرش در ژنو سوئیس است و 101 کشور در 101 کشور فعالیت دارد. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با اعلام برنده جایزه نوبل صلح سال 2017، موضوع خلأ سلاح هسته‌ای بار دیگر در صدر خبرهای جهان قرار گرفت.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the international campaign to abolish nuclear weapons, ICAN.
مهمترین جایزه نوبل امسال به کارزار بین المللی محو سلاح‌های هسته‌ای داده شد. ایده تشکیل این نهاد غیر دولتی جهانی در سال 2006 مطرح شد و یک سال بعد طی مراسمی در ملبورن استرالیا و وین اتریش اعلام موجودیت کرد. در 10 سالی که از عمر این نهاد بین المللی می گذرد، فعالیت آن به 101 کشور گسترش یافته و نزدیک به 470 گروه و سازمان غیر دولتی به عضویت آن در آمده اند. در مراسم صبح جمعه سخنگوی کمیته صلح نوبل دلیل اعطای جایزه امسال به کارزار بین المللی محو سلاح‌های هسته‌ای را اینچنین توضیح داد.
The organization is receiving the award for its work.
این سازمان جایزه نوبل را به دلیل فعالیت‌هایش در جلب توجه جهانیان به پیامدهای فاجعه‌آمیز انسانی هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای و به دلیل تلاش‌های موفقیت‌آمیزش در رسیدن به پیمان منع استفاده از چنین سلاح‌هایی دریافت می‌کند.
کارزار بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای نیز پس از اعلام جایزه نوبل صلح سال 2017 با صدور بیانیه‌ای دریافت این جایزه را افتخار بزرگی برای این نهاد و تأیید فعالیت‌هایش جهت دستیابی به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای توصیف کرد. در این بیانیه حمایت 122 کشور از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای که در 7 ژوئیه سال جاری به تصویب رسید قدمی امیدوارکننده توصیف شده است. سخنگوی کمیته صلح نوبل نیز در سخنان خود گفت:
We live in a world where the risk for nuclear weapons being used is greater.
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که خطر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای از هر زمان دیگری بیشتر است. بعضی از کشورها دست به مدرن‌سازی زرادخانه اتمی خود زدند و این خطر جدی وجود دارد که کشورهای بیشتری برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش کنند، همان گونه که در کره شمالی شاهدش هستیم.
Weapons as exemplified by North Korea.
خانم بیاتریس فین، مدیر اجرایی کارزار بین‌المللی منع سلاح‌های هسته‌ای، چندی پیش به رادیو فردا گفته بود که در طولانی مدت از بین بردن سلاح‌های اتمی امکان پذیر است.
I think it's obviously difficult in the near term to see any big progress, but I think that if we look back,
فکر می‌کنم در میان مدت نمی‌تونیم شاهد یک پیشرفت قابل ملاحظه در این زمینه باشیم. اما اگه به تاریخ نگاه کنیم، جامعه بشری گرد هم اومده و کارهای بزرگی انجام داده. ما در تاریخ پایان تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی رو داریم. ما شاهد اتحاد برای دادن حق رأی به زنان یا پایان دادن به بردگی بودیم. ما استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک، مین و بمب‌های خوشه‌ای رو ممنوع کردیم. در نتیجه میتونیم به عنوان انسان بهتر عمل کنیم. وقتی در میانه یک روند هستیم، تصور آینده سخته، اما روندی در جریانه که در حال پیش رفته. روندی که در آن این گونه سلاح‌ها و استفاده از آن غیر انسانی و تبعیض‌آمیز قلمداد میشه.
کمیته نوبل در بیانیه خود تأکید کرده که اهدای جایزه صلح به این نهاد بین‌المللی باید مشوقی برای کشورهای دارنده سلاح اتمی باشد تا آنها مسئولیتشان در خلع سلاح هسته‌ای را در نظر بگیرند. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه که همه دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند، پیمان منع سلاح‌های اتمی را امضا نکردند. جایزه نقدی نوبل صلح حدود 1,100,000 دلار است که به کارزار بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای داده خواهد شد.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 در گفتگو با رادیو فردا پیام آکادمی نوبل به جهان را با اهدای جایزه صلح امسال به کمپین بین المللی برچیدن تسلیحات هسته‌ای چنین بازگو می کند.
پیام این جایزه مخالفت با مسابقه تسلیحات اتمی که متاسفانه مدتی در جهان شروع شده و همینطور ادامه داره و مخصوصا در شرایطی که کره شمالی پیش آورده اهمیت این مسئله بیش از بیش روشنه.
به نظرتون انتخاب آکادمی نوبل برای امسال انتخاب خوبی بود با توجه به شرایطی که در دنیا داریم؟
بله، به نظر من انتخاب بسیار درست و به جایی بود، مخصوصا اینکه ائتلافی از جوامع مدنی بین المللی این جایزه رو برنده شدن. من اساسا مخالفم که حکومت‌ها و سیاستمداران این جایزه رو بگیرن، برای اینکه بعداً معلوم نیست که با این جایزه چه کاری بکنن، چنانکه در مورد آن سان سوچی پیش آمد.
شیرین عبادی بود برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره دستگیری برادرش مهدی جهانگیری را تایید کرده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا اظهار می‌دارد این بازداشت هم احتمالاً نتیجه درگیری‌های سیاسی در حاکمیت است.
پیش از این گزارشی منتشر نشده که آقای جهانگیری پرونده مفتوح و در جریانی در قوه قضاییه داشته باشند و بعیده که این پرونده در جریان بوده باشه، چون اگر در جریان بود حداقل به لحاظ رقابت‌های سیاسی تا کنون گزارش‌هایی ازش منتشر می‌شد.
آقای مهرابی، تاریخچه فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی آقای مهدی جهانگیری چی هست؟
مهدی جهانگیری در دوره ریاست حسین مرعشی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رئیس یکی از شرکت‌های این سازمان بود و در دوره ریاست اسفندیار رحیم مشایی و در دولت آقای احمدی نژاد، با وجود اینکه مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری چهره‌های اصلاح طلب بود، آقای مشایی او را ارتقا داد و به عنوان معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد. در زمان تصدی حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آقای جهانگیری مؤسس بانک گردشگری و شرکت سرمایه گذاری گردشگری شد و آقای مشایی و آقای بقایی آقای جهانگیری را در تأسیس این شرکت حمایت کردند و در واقع گام اولیه برای تأسیس این شرکت از سوی اونها برداشته شده بود.
چند ماه پیش هم برادر آقای حسن روحانی برای چند روز بازداشت شد. آیا بازداشت برادر رئیس جمهور و چند ماه بعدش بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور رو باید به حساب رقابت‌های سیاسی گذاشت یا اینکه پرونده‌های مالی دارن اینها احتمالاً؟
ممکنه که اینها پرونده‌های مالی داشته باشن، ولی معمولاً حتی رسیدگی به پرونده‌های مالی هم به نوعی با یک رویکرد سیاسی از طرف قوه قضاییه انجام میشه و زمانی به این پرونده‌ها رسیدگی میشه که درگیری‌های سیاسی وجود داشته باشه. در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم اصولگرایان همزمان برادر آقای روحانی و برادر آقای جهانگیری را به فساد مالی متهم می‌کردند. سوی دیگه ممکنه که به نوعی مقامات قوه قضاییه و حامیان رهبر جمهوری اسلامی بخوان با یک تیر دو نشان بزنن، یعنی هم آقای جهانگیری را به نوعی تضعیف بکنن و در معرض فشار قرار بدن و هم از اون طرف با توجه به اینکه قرار هست دادگاه حمید بقایی در مهر ماه برگزار بشه، به نوعی یک فشاری را هم بر آقای بقایی بیارن و یک سری پرونده جدید علیه آقای بقایی از طریق بازداشت آقای جهانگیری مطرح بکنن و یا اینکه به نوعی دوباره یک فضاسازی سیاسی ایجاد بکنن.
احسان مهرابی بود، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی. ساعت 31 دقیقه پس از نیمه شب ایران. خلاصه خبرها از مجله نیمه شب رادیو فردا. کمیسیون اروپا اعلام کرد تمام طرف‌های توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با تهران باید به تعهداتشان متعهد بمانند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش رویترز را در مورد آمادگی تهران برای مذاکره در زمینه جنبه‌هایی از برنامه دفاعی موشکی ایران تکذیب کرد. دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، اسحاق جهانگیری درباره دلیل و چگونگی این بازداشت ابراز بی‌اطلاعی کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران حل نشدن موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق را موجب بروز درگیری احتمالی در منطقه خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در مراسم خاکسپاری جلال طالبانی رئیس جمهوری پیشین عراق در شهر سلیمانیه شرکت کرد. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی معلم به دعوت شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، آموزگاران در استانهای گوناگون کشور در برابر ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. جواد لعل محمدی یکی از معلمان حاضر در تجمع روز پنجشنبه و عضو کانون صنفی معلمان ایران در گفتگو با جمشید زند مطالبات معلمان را چنین تشریح می کند.
مطالبات فرهنگیان معطوف به سه حوزه هستش. در حوزه کلانی ما در مورد دخالت نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز خارج از آموزش پرورش بحث داریم و در حوزه میانی راجب بودجه عادلانه‌ای که با آموزش پرورش باید اختصاص پیدا کند و در حوزه خرد هم نوع مصرف بودجه و شرایطی که حاکم بر مدارس ما هستش.
با توجه به این موضوع الان بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای مثال در سال 96 چه تفاوت‌های اساسی داره با درخواستی که معلمان میگن باید بودجه عادلانه باشه؟
و ببینید که آموزش پرورش هر سال دچار کسری هستش و این کسری ها هر سال روی همدیگر می شود و این مبلغی رو که اضافه می کنند، این مبلغ جواب همون کسری بودجه رو نمی داد. امسال برای سال 96 مبلغی رو کسر کردن از بودجه، در صورت که ما خانه اضافه بودجه هستیم. اگر بنا باشد که طرح تحول بنیادین رو که در همون هم ما هزار یک مشکل و اشتلم داریم، همون هم اجرایی بشود، باز ما به همون هم راضی هستیم. همون هم اجرایی بشود، باید یک بودجه مناسب و متناسب با این طرح داده بشه. وزیر آموزش پرورش بیاد مراحل و مراتب اجراییش رو به هیئت دولت ارائه کنه. من متعجبم که چرا این کار طی سالیان درازی که همه از آن دارن باید طرح تحول بنیادین اجرا بشود، این کار صورت نمیگیره. چرا به هیئت دولت نمیره؟ چرا مراتب مراحل اجرایی اون در هیئت دولت مطرح نمیشه و بودجه لازمه به اون اختصاص داده نمیشه؟ اینها همه موجب رنجش معلمان است و خواسته های ما همه خواسته های قانونی هم هست. ما چیزی غیر از قانون نخواستیم.
متوسط حقوق یک معلمی که کارمند شاغل هست در تهران به عنوان مثال الان چقدر است؟
متوسط حقوق همکاران فرهنگی 1,500,000 تومان هست و این تفاوت در بحث معیشت اگر بخوایم ما بررسی کنیم، این تفاوت نسبت به وزارتخانه های دیگر، نسبت به حوزه های دیگر، تفاوت فاحشی است. یعنی حداقل 3 برابر حقوق اونها و ما 1 برابر دریافت میکنیم. کسانی که در آموزش پرورش دارای مدارک و رتبه های بالای علمی هستند، نه با هیئت علمی سازگاری داره حقوق اونها، نه با وزارتخانه های دیگر سازگاری داره. یک کارمند عادی در شرکت نفت، در مخابرات، در جاهای دیگر داره 3 برابر اینها حقوق میگیره. ما معتقدیم که این وضعیت بالاخره باید به سامان بشود و یک جایی جواب باید داده بشه. همینطور که نمیشه از ادب سکوت معلمان اینها سوء استفاده بکنن. ما از سر صدق و صداقت میایم ناقد ناصح هستیم. خدا میایم مسائلمون رو مطرح میکنیم و دوستان همیشه از این کرامت و از این عکس حیای معلمان سوء استفاده کردن، آموزش پرورش رو گذاشتن تو ردیف‌های آخر، اصلا توجهی نگاهی بهش نمیکنن.
یک مسئله دیگر هم که در سالهای اخیر به ویژه مطرح شده، ارتقای کیفی آموزش و پرورش در ایران هست که یکی از خواسته های معلمان هم هست. انتظار فرهنگیان ایران چی هست؟
ببینید، خواسته اولیه ما در حوزه کیفیت آموزشی در اولین مرحله اجرای اصل 3 قانون اساسی است. ما جز اجرای قانون چیزی نخواستیم. اصل 3 قانون اساسی میگوید آموزش پرورش رایگان. تا مقطع متوسط دولت موظف است که آموزش پرورش رایگان ارائه بده. اما شما امروز شاهد هستید که ما چند تنوع انواع مختلف مدارس، اهم از غیر انتفاعی، دیگر مدارسی که هستند، اینها سبب رنجش مردم شده، سبب تلخی دانش آموزان شده. به این مدارس با چشم دیگری نگاه میکنن، فاصله طبقاتی رو کاملا احساس میکنن. معلمان از این قضیه در رنج هستند. یک دانش آموزی که فارغ التحصیل مدرسه‌ای که سرشار از امکانات آموزشی غیر انتفاعی هست، با فارغ التحصیل مدرسه دولتی که تهی از کیفیت است، چطور اینها میتوانند فردا در جامعه از فرصت‌های برابر بهره‌مند بشن؟ بس ما این است. فرصت‌های برابر از همین الان از اینها دریغ شده.
جواد لعل محمدی از معلمان حاضر بود در تجمع روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی معلم در ایران.
معلمان ایران چه مطالباتی دارند؟ وضعیت آموزش و پرورش در ایران چگونه است؟
درخواستشون درخواست‌های کاملا صنفی و مدنی است. معلمی که درخواست میکنه از دولت که قانون مدیریت خدمات کشوری رو اجرا بکن و برای درخواست اجرای قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده به دولت با معلم برخورد میشه.
یعنی اگر فکر میکنه که کار معلم بسیار اهمیت داره و حتی در شعارهای جمهوری اسلامی از معلمی به عنوان شعار انبیا یاد میشه، ما باید همین اهمیت در حوزه اقتصادی هم به معلم ها بدیم. یعنی معلم ها این امکانه بدیم که زندگی داشته باشم که بهشون اجازه بده که به این شغل افتخار بکنن.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکی روز پنجشنبه در مخالفت با استقلال اقلیم کردستان عراق گفت به زودی ترکیه مرزهایش با عراق را خواهد بست. از سوی دیگر سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز پنجشنبه آمریکا و اسرائیل را متهم به طراحی همه پرسی در اقلیم کردستان عراق کرد، اتهامی که پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم مطرح کرده بود. حمید فاطمی در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل کرد دیدگاه او را در مورد چنین اظهاراتی جویا شده است. پرویز رحیم در اربیل.
جمهوری اسلامی در طول این تاریخ 30 سالش همیشه یک دیگری نیاز داشته و این دیگری همیشه اسرائیل در درجه اول، بعد از اون آمریکا بوده. الان هم هر تغییر تحولی که در منطقه به زیان جمهوری اسلامی و امنیت تعریف شده این نظام حاکم، نه امنیت ملی به اون معنای اکادمیکش باشه، و اونها رو به ترس و واهمه واداره، علل خصوص در مورد مسئله تعیین سرنوشت یا احقاق حقوق مردم باشه، اون ترس و واهمه اونها رو وامی داره که اینها رو نسبت بدن به دشمن، در حالی که همه این رو خوب میدونن که آمریکا جزو اون کشورهایی بود که چقدر از رفراندوم و چه بعد از اون با اون مخالفت کرده، به دلایلی که برای آمریکا مهمه که جنگ ضد ترور و داعش هست. از طرف دیگر صحبتایی که همیشه ما از سران سپاه پاسداران میشنویم، از یک طرف مصرف داخلی داره برای بسیج افکار عمومی بر ضد این تغییر و تحولات، و همچنین یک پیامی هم به داخل باشه که هر حرکت اعتراضی در پشتیبانی از اقلیم کردستان بتونن بعداً انگ به اصطلاح صهیونیست بودن رو به اون بزنن، و از همه مهمتر بتونن جریانات یا دولت‌هایی رو که به اصطلاح خودشون رو در جبهه مقابل اسرائیل و آمریکا تعریف میکنن بتونن اونها رو متحد کنن. پس چندین کارکر داره این صحبت‌ها، و بیشتر یک جریان تبلیغاتی و یک نوع به اصطلاح شروع کردن جریان کردهراسی در منطقه هست.
از طرف دیگه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از اینکه از ایران بازگشت روز پنجشنبه در سخنانی گفت که پروازها که ممنوع شده است از منطقه اقلیم، حریم هوایی هم به زودی بسته خواهد شد، مرزها هم به زودی بسته خواهند شد، و همچنین گفته است که ترکیه و ایران و عراق مشترکاً تصمیم خواهند گرفت که جریان نفت از شمال عراق رو قطع کنند. آقای رحیم، شما فکر میکنید تا چه حد این تهدیدات امکان به واقعیت پیوستنش وجود داره؟
ترکیه با یک سری از تناقضاتی که در داخل جریان حاکم یا حزب عدالت و توسعه با او روبرو هست، علل خصوص بعد از مسئله کودتا و در صدد حزب مخالفان و از طرفی راضی نگه داشتن گروه های تندرو و همچنین راضی نگه داشتن افکار عمومی که سالهای سال دیگری ترک از نظر هویتی کرد بوده، حالا این رو یک نوع واهمه یا حراس امنیتی برای خودشون در داخل میدونن، و از طرفی هم تغییر و تحولاتی که در منطقه صورت گرفته اون رو هم تاثیرگذار بر امنیتی که اونها باز هم برای خودشون تعریف میکنن داره. از یک طرف هم ما مناسبات عمیق و بسیار در هم تنیده‌ای از نظر اقتصادی حداقل بین اقلیم کردستان و ترکیه رو شاهد هستیم. اگر هم این تحریم ها به وقوع بپیونده، به نظر بنده با مخالفت جامعه بین‌الملل، با مخالفت آمریکا و علل خصوص روسیه روبرو خواهد شد، چرا که فراموش نکنیم روسیه قراردادهای بزرگی رو از نظر انتقال انرژی و همچنین تولید، استخراج و اکتشاف نفت و گاز با اقلیم کردستان صورت گرفته. پس با این معادلات چند بعدی و پیچیده‌ای که وجود داره، حتی اگر این عملی بشه کوتاه مدت یا میان مدت خواهد بود، و زیان اون هم شاید بیشتر از اقلیم کردستان به طرف ترکیه وارد بشه، و اون وقت ترکیه مجبور میشه که تجدید نظر در مورد اینها بکنه. و حتی ما میبینیم که هیئت حاکمه ترکیه صحبتایی که میشه از نظر رسانه‌ای همه یک دست و یک صدا و همگون نیستن، و ما میتونیم این اختلاف نظرها رو ببینیم.
و در مورد بستن مرزها چطور؟ این که آقای اردوغان گفته است که به زودی مرزها هم بسته خواهد شد، شما تا چه حد احتمال این رو بالا میبینید؟
اگر این صورت بگیره بنده معتقد هستم این موقتی و تاکتیکی خواهد بود، چرا که همچنان که عرض کردم زیانهای اون برای ترکیه بسیار بیشتر خواهد بود. و فراموش نکنیم که امروز صحبت یا زمزمه ای هست که در صورت این کار اقلیم کردستان مجبور خواهد شد که کوریدورهای جایگزین یا آلترناتیو هایی رو برای این مورد پیدا کنه که کردستان سوریه رژاوا و همچنین مناطق سننشین تا اردن از جایگزین های قوی هستند و این ترکیه رو چه از نظر انتقال انرژی و جایگاه جیوکونومی و مبادلات اقتصادی واقعا بسیار تحت فشار قرار خواهد داد. پس به این دلیل این یک کارت فشار و موقتی خواهد بود برای همراهی بیشتر با ایران و یک جوابی به افکار عمومی تندرو ترکیه ممکنه باشه.
پرویز رحیم، تحلیلگر مسائل کرد و استاد دانشگاه در اربیل، با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. مقامات روسیه میگویند مراحل تدارکاتی اجرای معامله نفت ایران در ازای کالا و خدمات روسیه طی شده. آنا رایسکایا.
رسانه های تخصصی صنعت نفت به نقل از وزارت انرژی روسیه از آغاز خرید نفت از ایران در چارچوب توافق تحت‌دار نفت خبر دادند. چهارشنبه الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در نشست خبری مشترک با محمد حسین عادلی دبیر کل ایرانی مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز ابراز امیدواری کرد که اجرای توافق نفت در برابر کالا طی ماه جاری آغاز شود.
همان گونه که می دانید بین کشورهای من تفاهم نامه همکاری مبنی بر تحویل نفت و استفاده از منابع مالی ناشی از آن برای خرید کالا و خدمات روسی امضا شده. در حال حاضر ما همراه با همتایان ایرانی من تمام مدارک لازم برای اجرای این توافق را هماهنگ کرده ایم و امیدواریم که در آینده بسیار نزدیک طی همین ماه نخستین معامله اجرا شود.
همزمان وزیر انرژی روسیه طی مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت در آستانه نخستین معامله مشغول تکمیل روش های پرداختی هستیم. او به این سوال که آیا این معاملات قرار است ثواب باشد و یا روسیه نفت ایران را برای مصرف داخلی می خرد یا صادر خواهد کرد پاسخ واضحی نداد و گفت درباره هر مورد تصمیم جداگانه اتخاذ خواهد شد. و افزود عمدتاً نفت به کشورهای ارسال خواهد شد که همکنون خریدار نفت ایران هستند. نووک رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران بار دیگر تأکید کرد که طرح تحت‌دار نفت مکانیزم افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور است و قرار است منابع مالی ناشی از فروش نفت برای خرید کالاها و خدمات روسی استفاده شود. او تشریح کرد فهرست این کالاها که شامل تجهیزات، فناوری و فرآورده‌های صنعتی است هماهنگ شده. پیشتر وابسته تجاری روسیه در ایران گفته بود روسیه می تواند سالانه تا 45 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران صادر کند. این در حالی است که مقامات ایرانی همواره تأکید کردند تنها نیمی از ارزش محموله‌های صادراتی نفت به روسیه به صورت تحت‌دار و نیمی دیگر به صورت نقد دریافت خواهد شد. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه و ایران مایلند معامله غیر قابل اجرا را به ثمر برسانند.
مسلماً روسیه در اجرای این توافق امتیازهایی می‌بیند، همچون یافتن بازاری بزرگ برای کالاها و خدمات خود و تحکیم پایه‌های اقتصادی همکاری با ایران در شرایطی که این کشور به یکی از مهمترین شرکای سیاسی نظامیمان در خاورمیانه تبدیل شده. مشخصاً ایران هم به فروش هرچه بیشتر نفت علاقه دارد و همچنین مایل است امتیازهایی به روسیه که حامی مهم تهران در عرصه بین‌المللی است ارائه دهد. اما هرچه انگیزه های سیاسی قوی باشد نمیتواند شرایط اجرای این معامله را فراهم آورد. زمانی که مذاکره در این رابطه آغاز شد ایران تحت تحریم بود و چاره ای نداشت جز اینکه نفت خود را زیر قیمت به روسیه بفروشد. اکنون شرایط تغییر کرده و البته ممکن است در صورت اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران مشکلات جدیدی برای فروش نفت این کشور به وجود آید. اما این توافق تاکنون اجرایی نشده، زیرا طرفها برای اجرای آن راه حلی پیدا نکردند. باز منومن کردن وزیر انرژی روسیه مشخص است که او یک ماه دیگر مجدداً به اجرای این توافق در ماه بعد وعده خواهد داد. به عقیده من سواپ نفت بیشتر عملی است و طرفین باید توجه خود را بر این زمینه همکاری متمرکز کنند.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار نزدیک به 4 سال پیش از آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهدید نفت خبر داد و ظاهراً اوایل ژوئن اواسط خرداد ماه قرارداد در این زمینه بین دو کشور به امضا رسید. در ابتدا قرار بود روسیه تا 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران بخرد، اما اکنون گزارش ها حاکی است بحث بر سر خرید روزانه 100 هزار بشکه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
مجله نیمه شب رادیو فردا را با برنامه هفتگی در عرصه مسائل اجتماعی به پایان میبریم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضری هستم. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. بعد از انقلاب سال 57 مثل بعضی چیزهای دیگر، حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی هم ممنوع اعلام شد. در دهه اول پس از انقلاب سر همه از جمله زنان شلوغ‌تر از آن بود که درباره منع ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی اعتراضی بکنند، اما کم کم اعتراض‌ها شروع شد، اعتراضایی که تا همین امروز هم ادامه دارد. در سال‌های دهه 70 و 80 نسل جوان زنان که به خصوص به بازی‌های فوتبال علاقه نشان می‌دادند، مطالبه ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای دست اول مسابقات را مطرح کردند. کم کم کنفدراسیون‌های ورزشی آسیایی و جهانی هم وارد مناقشه شدند. اما با همه اینها هنوز و همین امروز هم زنان ایرانی اجازه ورود به استادیوم‌های ورزشی را ندارند. هر کس چیزی میگوید. کسانی از محیط ناامن و نامناسب استادیوم‌های ورزشی میگویند. بعضی مسئولان از مخالفت مراجع قوم میگویند. عده‌ای هم در میان میپرسند اصلا زنان را چه به فوتبال؟ شنوندگان مجله جامعه رادیو فردا این هفته دیدگاه‌های خود را درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها با ما در میان گذاشتند. این استدلال‌های تعدادی از آنهاست.
فکر کنیم مرکه از زن و مرد قاطیه، هیچ مشکلی نداره.
نه نگاه کن خانم، آخه میدونی چیه؟ فرهنگ ایران به نظر من به اون جایی نرسیده که زنا بیان نگاه فوتبال مردا بکنن. فرهنگ ایران به اونجا نرسیده. چون الان من خودم رفتم استادیوم، نزدیکای 7-8 بار رفتم استادیوم، خیلی چیزای بد میدم، خیلی چیزا. فکرشو بکن یه خانم بشینه اونجا بغل مردا، اونا هم این حرفای بد رو زنن. میشه؟
با این حال این مردان که در یک باشگاه ورزشی دور هم جمع شدند، در عمل و واقعا مخالف حضور زنان در استادیوم ها به نظر نمی رسند. نه تنها مخالف نیستند، بلکه حضور زنان را دارای نتایج مثبت هم می دانند.
در کل دارم میگم، من خودم شخصا 7-8 بار رفتم استادیوم، خیلی چیزای بدی میگن اونجا. آره به نظر من حالا بشه طرفدار بیشتر میشه، مثلا اگه الان مثلا هر بازی 50,000 میره، به فرض مثلا 50,000 میره، اگه زن و بیان مطمئن باش میشه 100,000 نفر میره. ولی خب در کل دارم بگم اگه بشه اینجوری مثلا مثل کشورهای اروپایی و این ورپا اگه مثلا بیان خوبه.
بعضی ها اما بدبین ترند.
به نظر من که اگه باشه خوبه.
چرا خوبه آقا؟
برای چیش؟
مردم ایران انقدر فهم و شعور ندارن که تو استادیوم این بچه آدم بشینن فوتبال رو نگاه کنن.
با این همه ممکن است کسانی بپرسند اگر اشکال از شعور یا رفتار مناسب اجتماعی است، چرا این نگرانی تنها در مورد استادیوم‌های ورزشی وجود دارد؟ مگر زنان و مردان در فضاهای دیگر با هم و در کنار هم معاشرت و کار و رفت و آمد نمی‌کنند؟ و آیا اصلاً مگر چنین تفکیکی ممکن است؟ آسی امینی فعال حقوق زنان است. او پرسشی مشابه را مطرح می‌کند.
مسئله تخم مرغ و مرغ نیست که بگیم کدوم باید اول باشه کدوم باید دوم باشه. ما راجع به یک حق عمومی حرف می‌زنیم که باید بدون تبعیض جنسیتی وجود داشته باشه. بله قطعاً استادیوم‌های ما به فرهنگ‌سازی نیاز دارن. قطعاً جامعه ما به فرهنگ‌سازی نیاز داره. فرق ایران با همه کشورهای دیگه‌ای که این حق برابر رو برای همه جنس ها و جنسیت ها قائل هست چه هست؟ مگه مردم ما اونقدر عقب مونده هستن که نتونن یک فرهنگ سازی درستی بکنن، یا نیروهای پلیس ما اونقدر ناتوان هستن که نتونن یک فضای ایمن رو برای خانواده ها، برای زنان، مردان، حتی کودکان تعیین بکنن و آماده بکنن که اینها بتونن در یک محیط امن حاضر بشن کنار هم؟ مگه همین مردمی نیستن که در جامعه کنار هم زندگی میکنن؟ مگه اینها همون مردمی نیستن که در خونه ها کنار هم زندگی میکنن؟
این فعال حقوق زنان میپرسد مردانی که با حضور زنان در استادیوم ها اعلام موافقت میکنند تا حالا چقدر در راه تحقق این حق به زنان کمک کردند؟
آیا به فرض مردانی که به شما میگن ما با حضور خانم ها در استادیوم ها موافق هستیم، گامی بیش از این خواسته یا گامی در به دنبال این خواسته حاضرن بردارن یا برداشتن تا حالا یا نه؟ در واقع خواست های اجتماعی ما هرگز به منصه ظهور نمیرسن، به عمل در نمیان، و اگر این خواستهای در واقع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به عمل در نیاین، یعنی تبدیل به یک کنش اجتماعی نشن، اساساً ما نمیتونیم در مورد مسئولیت اجتماعی حرف بزنیم.
در میان شهروندان اما درباره فضای ورزشگاه‌ها و ضرورت اصلاح و تغییر آن هم اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی معتقدند اول باید فضاهای استادیومی سالم سازی شود و بعد زنان اجازه حضور در این فضاها را پیدا کنند.
اول فرهنگ جا بیفته بعد برن بهتره، چون مردم اونجا تربیت خوبی ندارن معمولا. فقط شنیدیم البته، ولی منم زیاد نرفتم، علاقه زیادم به فوتبال ندارم، ولی از نظر من اگه شعور اونجا اتفاق بیفته یه سری داشته باشن مسئله نداره. مگه این همه مردم تو خارج کشور چجوری میره؟ ادب که اون آدمایی که اونجا هستن ادب ندارن معمولا، ولی فرهنگ جا بیفته هیچ چیزی بد نیست. من میخوام خواهرامو تو جام جهانی هم ببرم اونجا، البته تو روسیه نه تو ایران، مسئله نداره، ولی تو ایران خب ایران هم بد نیست اگه فرهنگ جا بیفته.
ایده اما صرف حضور زنان در ورزشگاه ها را لازمه ایجاد این تغییر میدانند.
بیان یه خورده فرهنگ جا میفته دیگه مشکل نیست. الان چون که مثلا یه بار والیبال، دو بار والیبال رفتن، بعدش همینجوری پیش بیاد بهترم است. یه جورای فرهنگ جا میفته دیگه، کسی به کار به کسی نداره، دعوا کمتر میشه. الان میبینی که شهرهای خارجی میرن باشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، ولی ایران مثلا یه نفر خانم بیاد توی ورزشگاه دیگه قوقا میشه.
آسی امینی فعال حقوق زنان ایجاد چنین ممنوعیتی را برای زنان نشانه از بیکفایتی مسئولان می داند.
ببینید، مسئله خشونت یک مسئله اجتماعی و جدی هست در جامعه ما، چه خشونت کلامی چه خشونت فیزیکی. اگر ما قراره با خشونت روبرو بشیم، اولا که نمیتونیم نصف جامعه رو از حضور در یک مکان عمومی حذف بکنیم به دلیل اینکه اون مکان ممکنه که دارای خشونت باشه. این بی‌لیاقتی کسانی هست که مدیریت اون مکان رو به عهده دارن. این یعنی دقیقاً ما داریم در مورد بی‌کفایتی کسانی که مسئولیت و مدیریت اون مکان رو دارن صحبت میکنیم. بنابراین این ضعف ها در واقع بهانه است. اینها بهانه هایی هستن برای اینکه جسارت و احتمالاً مسئولیت یا قدرت و توان این رو ندارن که بتونن این خواسته رو به طور جدی در دایره حکومت پیگیری کنن.
در میانه این بحث اما کسانی هم شاید بپرسند حالا اصلا مگر رفتن یا نرفتن به استادیوم های ورزشی چه اهمیت و جایگاهی در میان مسائل زنان در جامعه‌ای مثل جامعه ایران دارد؟ آسی امینی در پاسخ به این پرسش از تجربه شخصی خودش میگوید.
من به عنوان کسی که به استادیوم رفتم و این خواسته من نبوده، یعنی من به طور شخصی آرزوی رفتن به استادیوم برای تماشای برنامه فوتبال رو نداشتم، اما 10 سال پیش به همراه دخترانی که این خواسته رو داشتن به استادیوم رفتم، روی زمین نشستم برای اینکه اعتراض بکنم که چرا این مکان باید دوگانه باشه، باید دیدینی از جامعه از حضور در اون محروم بشن. ما به محرومیت در واقع اعتراض میکنیم، به نابرابری اعتراض میکنیم، نه به این که حتما همه در واقع اصلا مسئله مطرح کردن خواسته و اینکه چه کسانی میروند نیست. مسئله اینه که اساسا چرا نباید عده‌ای بتوانند به استادیوم بروند. این حق اجتماعیه که ما در موردش حرف میزنیم.
حالا که سخن از حق است، یک شنونده دیگر از حق بازیکنان فوتبال هم میگوید، برای اینکه بتوانند همه دوستان و اعضای خانواده خود، مادران، خواهران و همسران خود را هم در استادیوم های ورزشی به همراه داشته باشند.
خانم بیان تازه تفاهم فوتبالمون بهتر میشه، چون انگیزه بازیکنان بیشتر میشه، خاطر همین فوتبالمون بهتر میشه، فرهنگ ورزش به رفتنمون رو خوش ندادنمون هم بهتر میشه. جبه مردونه هستی دیگه بالاخره. میگم واسه فرهنگ خودمون بهتر، ولی چهار تا بازیکنی که بازی میکنه بالاخره دوست دخترش میاد، هم خانومش میاد، هم همه چی هستش، اینا بچهش میاد، هم اینا هست.
تا به حال گزارش‌های زیادی درباره حضور غیر مجاز دختران با لباس پسرانه در ورزشگاه‌های ایران منتشر شده. فعالان حقوق زنان هم سال‌هاست خواهان حق برابر زنان در دسترسی به تمام فضاهای عمومی شهری از جمله استادیوم‌های ورزشی هستند. آنها با تشکیل کمپینی به نام کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا کمپین روسری سفیدها به طرح این مطالبه در ایران ادامه می‌دهند. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.